بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیز و ارجمندم. رسیدیم به پایان داستان طوطی و بازرگان. تا بیت 282 با هم دیگه خوندیم و اومدیم جلو. از بیت 282 با هم دیگه شروع می‌کنیم. اگر خاطرتون باشه در ابیات قبلی مولانا راجع به قدرت بیکرانه خدا صحبت می‌کرد و چند تا نمونه از قدرت خدا رو آورد که یکیشون هم دگرگونی فصول و تغییر و تحولاتی است که در بهار و پاییز در طبیعت اتفاق میفته. به مناسبت این بحث آفاقی یعنی تغییر و تحولات مربوط به فصول، مولانا این دفعه بحث رو به انفس میاره و این یکی از شگرت‌های مولانا است که معمولا وقتی میخواد یه موضوع رو بررسی کنه از آفاق شروع میکنه ولی نهایتاً به انفس میرسه. یعنی با تکنیک های مثلا سینمایی بگیم، اول یک منظره خیلی وسیع رو میگیره از دور و از بالا و بعد آرام آرام میاد و به یک نقطه خیلی کوچولو میرسه و زوم میکنه در اونجا. مثلا تو مقدمه منظوم دفتر ششم هم وقتی که داره بحث تضاد رو مطرح میکنه، اول بحث تضاد رو در سطح عناصر یعنی آب و خاک و باد و آتش مطرح میکنه و بعد آرام آرام میاد به طرف درون انسان. اینجا هم همین کار رو انجام میده. همون جوری که آمدن و رفتن بهار و خزان نشانه ای از قدرت خداست، تحولاتی هم که در درون ما اتفاق میفته و احوال متناقض و متفاوتی که در درون خودمون تجربه میکنیم، این هم یک نشانه ای از قدرت خداست. از بیت 282: ای برادر عقل یک دم با خود آر، دم به دم در تو خزان است و بهار. باغ دل را سبز و تر و تازه بین، پر ز غنچه و ورد و سرو و یاسمین. زنبهی برگ پنهان گشت شاخ، زنبهی گل نهان صحرا و کاخ. در بیت اول میگه ای برادر عقل یک دم با خود آر، یعنی ما داشتیم درباره طبیعت و بهار و پاییز طبیعت صحبت میکردیم، حالا عقل رو به طرف خودمون بیاریم یا به خودمون توجه بکنیم. اون وقت متوجه میشیم همونجور که در طبیعت همیشه فصل‌ها دارن پشت سر هم تکرار میشن، در درون ما انسان‌ها هم فصل‌ها دارن تکرار میشن. یعنی ما هم یک نمونه‌ای هستیم از جهان بیرون. در جهان بیرون خزان و بهار رو میبینیم، در جهان درون قبض و بست رو میبینیم، در جهان درون غم و شادی رو میبینیم، در جهان درون امید و ناامیدی رو میبینیم، در جهان درون خوشبینی و بدبینی رو میبینیم، در جهان درون افسردگی و ملال و پژمردگی از یک سو و شادی و نشاط و خوشی رو از سوی دیگر ملاحظه میکنیم. بنابراین دم به دم در ما بهار و خزان وجود داره. اجازه بدید که روی همین بیت چند لحظه تأمل کنیم و بعد ادامه بدیم. اینی که مولانا میگه دم به دم در تو خزان است و بهار، یعنی اگر به درون خودت نگاه کنی و در درون خودت ژرف بیاندیشی، متوجه میشی که دائما در تو احوال گوناگون میان و میرن و این احوال گوناگون شبیه همون حالتهایی هستن که در طبیعت در توالی فصول میتونیم ملاحظه بکنیم. بنابراین ما در خودمون میابیم گاهی اوقات خیلی پر امید با نشاط و سرحالیم و گاهی اوقات هم اصلا حال و حوصله زندگی نداریم، بی حال و کسل و ملول هستیم. این رو در خودمون میابیم. این همون چیزیه که اصطلاحاً بهش میگیم تناقضهای درونی یا تفاوتهای احوال. یعنی ما از جمله اموری که در خودمون تجربه میکنیم اینه که در درون ما احوال متفاوت در جریانن و این احوال متفاوت در بسیاری از اوقات متضاد و متناقض با همدیگه هم هستن. بنابراین در هسته مرکزی وجود انسان یک نوع تناقض‌های درونی رو میشه مشاهده کرد. این توالی احوال رو مولانا تشبیه میکنه به خزان و بهار. در فیه مافی چاپ استاد بدیع‌الزمان فروزانفر صفحه 167 باز هم مولانا از همین موضوع استفاده کرده. در فیه مافی صفحه 167 مولانا میگه که نامعقول به مثال معقول گردد و مثال به مثل نماند. یعنی اگر بخوایم مسائل معقول رو توضیح بدیم، مسائل انتزایی و مجرد رو توضیح بدیم، ناگزیریم از مثالهای عینی و محسوس استفاده کنیم. همچنان که عارف گشاد و خوشی و بست را نام بهار کرده است و قبض و غم را خزان می گوید. چه ماند خوشی به بهار یا غم به خزان از روی صورت؟ الا این مثال است که بی این عقل آن معنی را تصور و ادراک نتواند کردن. بنابراین وقتی که مولانا میگه خزان و بهار، منظورش قبض و بست و غم و شادی و امید و ناامیدی و احوال متضاد درونی انسانه. مولانا این تفاوت احوال رو یک نشانه ای از قدرت خدا میدونه، همجوری که بهار و خزان یک نشانه ای از قدرت خداست. خداوند در زمستان درختان رو میخشکانه، برگ‌ها رو از اونها میگیره و در بهار دوباره اونها رو سرسبز و خرم میکنه. به همین منوال خداوند گاهی اوقات ما رو در درون به برهوت میکشونه، به ورشکستگی میکشونه، ما رو به حالتی میکشونه که از خودمون هم بدمون میاد و دیگه تحمل خودمون رو هم نداریم و بعد لحظاتی بعد، روز بعد، ساعت بعد میبینیم که چنان شادی و امید و نشاط در ما موج میزنه که زندگی رو با همه وجود دوست داریم. بنابراین قلب ما بین دو انگشت خداونده. حدیثی داریم که میگه قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلب انسان بین دو انگشت از انگشتان خداست، یعنی خدا با انگشت قبض و بست دائم داره دل ما رو میگردونه. من به نظرم حالا صرف نظر از نشانه قدرت خدا، ما لازمه که درباره تناقض‌های درونی خودمون تأمل کنیم. حتما یک جنبه انسانشناسی و یک جنبه خودشناسی اینه که ما در تناقض‌های درونی خودمون درنگ بکنیم، تأمل بکنیم. این تضادهای درونی، این احساسات خوب و خوشایند یا احساسات بد و ناخوشایند، اینها از مهمترین مسائل در زندگی مان و به نظر من ریشه شون برمیگرده به ساختار وجودی انسان. ما انسان‌ها مقام عدلمون مقام برزخ بین فرشته و حیوانه، یعنی ما دقیقاً در میانه فرشته و حیوان به وجود اومدیم، یعنی از سوی تعدادی صفت فرشتگی داریم، از سوی تعدادی صفت حیوانی داریم و هر کدوم از این صفت‌ها ما رو به طرف خودشون میکشونن. دوستان این خیلی مطلب مهمیه که ما بپذیریم مقام عدل انسانی درست در برزخ میان فرشته و حیوانه و خروج از این برزخ یعنی خروج از مقام انسانیت. انسانی که از این برزخ خارج بشه دیگه انسان نیست، یا فرشته شده و یا حیوان شده. انسان طبیعی سالم انسانی است که از یک سوی در خودش فرشته بودن رو مییابه، از سوی دیگر در خودش حیوان بودن رو مییابه. به تعبیر دیگه انسان ترکیبی است از گل و دل، ترکیبی است از نور و ظلمت، ترکیبی است از عیب و غیب، ترکیبی است از حقیقت و پندار، ترکیبی است از دردانه و لب ساحل و اینها با همدیگه در واقع قاطی میشن و یک موجود به نام انسان رو درست میکنن. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، من چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه. از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد، در هر نگهش مزمر صد گلشن و کاشانه. گفتم ز کجایی تو؟ تسخر زد و گفت ای جان، نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه. این یعنی انسان طبیعی، انسانی که نصفش از فرغانه است و نصفش هم از ترکستانه. نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمیم لب دریا، نیمی همه دردانه. این انسان طبیعی و سالمه. بنابراین در مرکز وجود انسان به عنوان یک موجود برزخی تناقض و تضاد وجود داره. نمیدونم کیه ولی به درستی گفته انسان تنها موجودی است که با تناقض نمیترکه و وجودش پر از تناقض‌های مختلفه. این رو شما حتی در وجود انسان‌های بزرگی مثل مولانا هم میتونید ببینید. او واقعا یکی از به نظرم فرهیخته‌ترین انسان‌های دنیاست، ولی صادقانه درباره خودش با ما حرف زده و ما میفهمیم که او در درون خودش چه فراز و فرودهای عجیب و غریبی رو تجربه می‌کرده. در دفتر ششم مثنوی یعنی در اواخر عمرش گفته از تناقض‌های دل پشتم شکست. دقت می‌کنید در دفتر ششمی رو داره میگه دیگه، یعنی به اوج سلوک عرفانی خودش رسیده، به برترین درجات عرفانی خودش رسیده ولی همچنان میگه من از تناقض پشتم شکسته شده. مولانا فراوان در دیوان شمس و در مثنوی راجع به این احوال خودش سخن میگه. من یه غزلی براتون نوشتم که با هم میخونیم. چه کسم من، چه کسم من که بسی وسوسه مندم، گه از آن سوی کشندم، گه از این سوی کشندم. ز کشاکش چو کمانم، به کف گوش کشانم. قدر از بام در افتد چو در خانه ببندم. مگر استاره چرخم که ز برجی سوی برجی، به نحوسیش بگریم، به سعودیش بخندم. به سما و به بروجش، به حبوط و به عروجش، نفسی همتگ بادم، نفسی من حلپندم. حلپند میدونی چیه؟ حلپند یعنی تنبل. یه وقت من مثل باد سریع و سیرم در کارهایی که انجام میدم، یه وقتم با جرثقیل نمیشه منو از جای خودم تکون بدن، من تنبل میشم، اصلا هیچ حرکتی نمیتونم داشته باشم. پس دوستان حلپند خیلی زیاد ناراحت نباشن، این کاملا طبیعیه. نفسی آتش سوزان، نفسی سیل گریزان. ز چه اصلم، ز چه فصلم، به چه بازار خرندم. نفسی فوق طباقم، نفسی شام و عراقم. نفسی غرق فراقم، نفسی راز ترندم. من یک وقت احساس میکنم رازهای خدا رو میدونم، یه وقتم احساس میکنم هزاران سال نوری از خداوند دور افتادم. گاهی اوقات خدا رو بین دستان خودم حس میکنم، در نزدیکترین فاصله ممکن، و گاهی اوقات حس میکنم به کلی از او دور افتادم. این حالتهای دوگانه جزء وجودمان. نفسی رهزن و قولم، نفسی تند و ملولم. نفسی زنده برونم که بران بام بلندم. پس نکته اول این بود که ما تناقضهای درونی رو تجربه میکنیم چون ما سرشتمون برزخیه. نکته دوم اینه که دوستان، تجربه تناقض ظاهراً در بین تمام موجوداتی که میشناسیم فقط به انسان اختصاص داره. یعنی موجودی دیگه در جهان پیدا نمی کنیم که اینقدر بخش‌های مختلف وجودش با هم در کشمکش و کشاکش باشن. من گاهی اوقات در مقام تشبیه میگم، میگم انسان اگر به خودش دروغ نگه و در خودش تأمل کنه، احساس میکنه مثل کسیه که چهار دست و پای او رو به چهار تا ماشین بستن و اون چهار تا ماشین در چهار جهت مخالف حرکت میکنن. انقدر ما کشاکش ها و کشمکش های گوناگون رو در درون خودمون تجربه می کنیم که حد نداره. اما دوستان، تجربه تضاد درونی یکی از برترین ویژگی های انسانیه. یعنی فضیلت انسانی، اختیار انسانی، عقل انسان و تمام بزرگی های درون انسان دقیقاً در بافت تناقض معنا پیدا می‌کنند. اگر ما موجودی بودیم مثل دیگر حیوانات یا مثل فرشتگان، همش در یک راه می‌رفتیم، اصلاً چند راه رو تجربه نمی‌کردیم، اصلاً تناقض و تضاد رو در درونمون حس نمی‌کردیم، بخش عظیمی از انسانیت ما مجال ظهور و بروز پیدا نمی‌کرد. بنابراین تجربه تناقض با تمام دردهایی که داره، در عین حال باعث میشه که ما انسان‌ها فرصتی برای ظهور و بروز عقل و اختیار خودمون فراهم بیاریم. حدیثی داریم که میگه خداوند فرشتگان رو آفریده و فقط به اونها عقل داده، و حیوانات رو آفریده و به اونها شهوت داده، انسان رو آفریده و به انسان عقل و شهوت داده. این حدیث رو مولانا خب خیلی جدی گرفته و شروع کرده به شرح و تفسیر کردن این حدیث. با هم دیگه تفسیر مولانا رو از این حدیث میخونیم. در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. یک گروه را، گروه یعنی گروه، منظور فرشتگانه، یک گروه را جمله عقل و علم وجود. آن فرشته است او نداند جز سجود. نیست اندر عنصرش حرص و هوا، نور مطلق زنده از عشق خدا. یک گروه دیگر از دانش تهی، همچو حیوان از علف در فربهی. او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و از شرف. حیوان هیچ کاری نه با بدبختی و خوشبختی داره، نه با شرافت و بیشرافتی داره، او کار خودش انجام میده و غذاشو میخوره. این سوم هست آدمیزاد و بشر، نیم او زفرشته و نیمیش خر. خیلی عوض میخوام، یه مقداری خر و با یه مقداری فرشته قاطی کردن، ما انسانها رو درست کردن. یعنی میخواد بگه که سرشت برزخی داریم. نیم خر خود مایل سفلی بود، نیم دیگر مایل عقلی بود. آن دو قوم یعنی فرشتگان و حیوانات آسوده از جنگ و حراب، اونا در درونشون هیچ جنگی رو تجربه نمی کنن. وین بشر با دو مخالف در عذاب. ولی ما انسانها در درونمون کلی تناقض پیدا می کنیم. روز و شب در جنگ و اندر کشمکش، کرده چالیش اولش با آخرش. ما یه بخش وجودمون با بخش دیگه چالش داره، یه بخش ما بخش دیگر رو به چالش میکشونه. جان ز هجر عرش اندر فاقه‌ای، تن ز عشق خاربن چون ناقه‌ای. جان گشایت سوی بالا بالها، در زده تن در زمین چنگالها. یک بعد ما چسبیده به زمین و ول نمی کنه، یه بعدمون هم داره میکشونه ما رو به طرف آسمون و ما بین این دوتا بعد گرفتار میشیم. نکته سومی که میخوام برای دوستان عرض کنم اینه که اگر ما این سرشت برزخی و این تناقض‌های درونی رو واقعاً به رسمیت بشناسیم و بهشون بها بدیم، دو تا اتفاق مهم میفته. اولا با خودمون آشتی میکنیم. به خاطر چیزهای ناخوشایندی که در خودمون میابیم، اینقدر خودمون رو سرزنش نمیکنیم، اینقدر به خودمون سرکوف نمیزنیم و اینها رو بخشی از انسانیت خودمون تلقی میکنیم. من همیشه گفتم یک دلیل ناامیدی ما از خودمون و یک دلیل نبخشیدن ما خودمون رو اینه که از خودمون انتظار عصمت داریم. اگر ما پذیرفتیم که یک موجود برزخیم و بین دو بعد در ترددیم، در کشاکش و کشمکش هستیم، اون وقت با خودمون آشتی میکنیم. از این گذشته با دیگران هم آشتی می کنیم. یعنی وقتی که من فهمیدم درون خودم پر از تناقضه، درون خودم پر از تضاده، اون وقت با خطاهای دیگران و با تضادهای درونی دیگران مدارا می کنم و اونها رو می بخشم. به تعبیر خیلی زیبای مولانا، من وقتی که می بینم در درون خودم چه جنگ بزرگی برپاست، اون وقت دیگه فرصتی برای توجه کردن به دیگران و پرداختن به آزار و اذیت دیگران ندارم. نمونه بعدی رو لطفاً ببینید. سر دفتر ششم. هست احوالم خلاف همدگر، هر یکی با هم مخالف در اثر. چون که هر دم راه خود را میزنم، با دیگر کس سازگاری چون کنم؟ من نمیتونم با خودم آشتی کنم. چجوری به دنبال آشتی کردن با آدمای دیگه هستم؟ اگر کاری از من برمیاد اینه که اول در درون خودم صلح رو برقرار کنم. منی که پر از تناقضم، چجور میخوام با آدمای دیگه به صلح و سازش برسم؟ موج لشکرهای احوالم ببین، هر یکی با دیگری در جنگ و کین. مینگر در خود چنین جنگ گران، پس چه مشغولی به جنگ دیگران؟ این جنگ درونی کافی نیست که ما جنگ‌های بیرونی رو هم داریم بهش اضافه می‌کنیم. دوستان به همین مقدار اکتفا می‌کنم، ولی بحث برای تناقض‌های درونی خیلی بازه. انشاءالله خودتون حتما در این باره تأمل کنید. بیت 284. باغ دل را سبز و تر و تازه بین، پر ز قنچه و ورد و سرو و یاسمین. زنبوهی برگ پنهان گشت شاخ، زنبوهی گل نهان صحرا و کاخ. در بیت قبلی گفت انسان‌ها معمولاً در درونشون خزان و بهار رو تجربه می‌کنن. در این دو بیت خیلی سطح مطلب رو بالاتر میاره و میگه که در عمق وجود ما، در کنه وجود ما دلیست که این دل همیشه بهاره، این دل همیشه سرسبزه. در واقع این همون چیزیست که عموم عارفان گفتن. در بین معاصرین هم اکارت توله مثلا دائم در آثار خودش اینو توضیح میده. اگر ما به ورای فرمها و صورتهای خودمون توجه کنیم، میبینیم در ورای این صورتها یک اقیانوس آگاهی و شادی وجود داره که در اونجا فقط خرمی، فقط شادی و فقط آرامش وجود داره. به نظر مولانا این تناقض‌های درونی مال انسان‌هایی است که در مرحله عمومی و در مرحله متوسط متوقف شدن. اما اگر ما بتونیم از این صورت ظاهرمون عبور کنیم، یه دفعه به یک باغی در درون خودمون میرسیم که این باغ سبز و تر و تازه است، همیشه پر از غنچه و ورد یعنی گل سرخ و سرو و یاسمینه. انقدر این باغ پر از برگه که شاخه های درختان پنهانن از چشم. انبوهی یعنی انبوهی فراوانی، ز یعنی به خاطر بر اثره. بر اثر فراوانی برگ‌ها شاخ‌ها پنهان شدن. یعنی میخواد بگه خیلی سبزه. زنبوهی گل نهان صحرا و کاخ. انقدر گل زیاده در باغ دل که دیگه هیچی رو نمیشه دید. در واقع مولانا با این دو بیت میخواد بگه که در وجود هر کدوم از ما یک باغ دل وجود داره. این باغ دل رو باید پیدا کنیم، اون وقت میبینیم که ما همیشه بهاریم، دیگه خبری از خزان در درون ما نیست. دوستان، دل من تا امروز واقعا جرئت نکردم دربارش حرف بزنم، الانم بازم جرئت ندارم، چون نمیدونم واقعا چیه. یعنی انقدر اختلاف نظر در باید دل وجود داره که حد نداره. شاید دل بیش از 20 معنا داشته باشه که خب الان من نمیخوام در باید موضوع صحبت کنم. به دو سه تا نکته میخوام اشاره بکنم در باید دل، و انشالله بحث طولانی و مفصل در باید دل رو بذاریم برای یه روز دیگه. نکته ای که مولانا در این ابیات داره بهش اشاره میکنه درباره دله، ولی دل رو اولا به معنی شکم به هیچ وجه نباید گرفت، و ثانیا دل رو به معنای مرکز احساسات و عواطف نباید گرفت. در یک تفسیر از دل، دل در وجود ما جاییست یا بخشیست که احساسات و عواطف ما در اونجاست. اینجا مولانا دل رو به این معنا به کار نبرده. مولانا دل رو در این دو بیت به معنای من راستین انسان، من واقعی انسان، اگر بخوایم به تعبیر دینی صحبت کنیم، به معنای روح الهی که در هر انسانی وجود داره به کار برده. طبق آموزش‌های دینی در هر انسانی روح خداوند وجود داره، و مولانا در اینجا به این روح خداوند میگه دل. این روح خداوند یا این دل به نظر مولانا ایمن آباده، یعنی در اونجا هیچ خطری، هیچ آسیبی و هیچ صدمه‌ای وجود نداره، و در اونجا هیچ اندوه و غم و ناراحتی و رنجی وجود نداره. اون بخش از وجود ما سرتاپا آگاهی محض و سرتاپا شادی محض. به همین خاطر مولانا میگه ایمن آباد. گام در صحرای دل باید نهاد. صحرا به معنی بیابون نیست، صحرا یعنی دشت، دشت پر از گیاه. زان که در صحرای گل نبود گشاد، ایمن آباد است دل ای دوستان، چشمه ها و گلستان در گلستان. بنابراین در ایمن آباد دل فقط چشمه هست، گلستان در گلستانه، یعنی فقط شادی و زیبایی در اونجا وجود داره، دیگه خزانی وجود نداره. دوستان، من دو تا تیکه خیلی بلند از مثنوی رو هم از نظر کمیت و هم از نظر معنا انتخاب کردم که با هم دیگه بخونیم. خواهش می‌کنم که از این بیت‌های بی‌نظیر واقعا خسته نشید اگه طولانی‌ان. ولی قبلش یه توضیحی درباره قسمت اولش بدم. این تیکه‌ای که الان می‌خوایم بخونیم که از دفتر سوم، چند تا نکته راجبش عرض می‌کنم. نکته اول اینه که مولانا میگه خداوند به دل ما نگاه میکنه، نه به قالب ما. و البته خب اینم از یک حدیثی گرفته که ان الله لا ينظر الى صوركم بل هو ينظر الى قلوبكم. خداوند به دل شما کار داره، به بدن و جسم ظاهر شما کاری نداره. در واقع میخواد بگه که منظر خدا در وجود انسان دله، یعنی اون چیزی که خدا در وجود ما برگزیده که به او نگاه بکنه، اون دل ماست. دومین نکته‌ای که مولانا در اینجا توضیح میده اینه که عموم انسان‌ها گمان می‌کنند دل دارند، ولی ما باید بدونیم که دل واقعی با دل غیر واقعی یا دل ناراستین تفاوت‌های بنیادینی داره. مثال خیلی زیبایی که مولانا اینجا آورده اینه. دوستان ببینید، یه تیکه گل رو در نظر بگیرید. قطعاً داخل گل آب وجود داره، درسته؟ خوش نشده، هنوز آب وجود داره. ممکنه یک گلی داد بزنه و بگه من آب دارم، در درون من آب وجود داره. بله، داخل گل آب وجود داره، ولی نه از اون آب میشه خورد، نه با اون آب میشه وضو گرفت یا دست و صورت رو شست، و نه میشه با اون آب بدن رو تمیز کرد. آب درون گل به هیچ دردی نمیخوره. به هیچ درد یعنی خاصیت آب داشتن. اما آبی که درون رودخانه است، اونم آبه. اما اون آب زلال گوارای درون رودخانه کجا و آب تیره ضعیف نحیف نزار داخل گل کجا؟ بنابراین با این تمثیل مولانا میخواد بگه خیلی از ما گمان میکنیم دل داریم، ولی سهم ما از دل به اندازه سهم گل از آبه. دقت میکنید؟ یعنی اون دلی که در وجود ما هست تمام کارکردها و تمام کیفیتهای خودش رو از دست داده. این معناش اینه که روح خداوند در وجود ماست، اما ما با انتخابهای بدمون، با کارهای ناشایستمون و با انواع رفتارهای بدی که انجام میدیم این روح خدایی رو آلوده میکنیم، کثیف میکنیم، تمام اون آگاهی و شادیش رو ازش میگیریم. دقیقا مثل آبی که وارد گل شده، دیگه آب نیست، نمیشه اونو خورد، نمیشه باش وضو گرفت. حالا اگر بخوایم به این آب بباورانیم و بقبولانیم که تو آبی ولی باید از گل نجات پیدا کنی تا آب بودن خودتو نشون بدی، ممکنه یک مانع وجود داشته باشه. اون مانع هم اینه که این آب عاشق این گل شده و به هیچ وجه حاضر نیست از اون گل دست برداره. میگه من جام خوبه و میخوام همینجا کنار این گل باشم. در واقع تعلق خاطر آب درون گل به گل مانع رسیدن اون آب به رودخانه میشه، جلو زلال شدن اون آب رو میگیره. به همین ترتیب در ما هم دلی آلوده به انواع تعلقات مادی وجود داره و هرگاه بزرگانی مثل مولانا یا عارفان دیگه یا پیامبران میخوان به ما کمک کنن که ما از این تعلقات بگذریم، ما این کار رو انجام نمیدیم و همچنان میمونیم. از این بدتر اینه که آب درون گل احساس کنه که تنها آب واقعی جهان خودشه و انکار کنه که در این جهان رودخانه‌ای وجود داره، دریایی وجود داره و قانع باشه به اون مرتبه‌ای که داره. این دیگه خیلی خطرناکه. بنابراین لاف زدن آب درون گل و پندار کمال آب درون گل مانع میشه که این آب زلال بشه و گوارا بشه. مولانا میگه ما هم دقیقا دوچار همین وضعیتیم، یعنی هر قد اولیاء حق میخوان دل ما رو از گل ماده جدا بکنن، ما همچنان چسبیدیم به این گل و هیچ وقت حاضر نیستیم جدا بشیم. نکته بعدی که مولانا میگه اینه که نشانه دل آلوده به گل اینه که جاه و مال و لذات نفسانی رو به هدف تبدیل میکنه، یعنی تمام خوشی و لذت دنیا رو در درون جاه و مال و لذات دنیایی جستجو میکنه. بنابراین به نظر مولانا ما اگر میخوایم دلمون واقعا دل بشه، باید این دل رو از آب و گل ماده جدا کنیم، باید این دل رو از تعلقات نفسانی جدا بکنیم. اون وقت یهو متوجه میشیم که در درون ما چه اقیانوسی از مهر، چه اقیانوسی از نور، چه اقیانوسی از شادی و آگاهی وجود داشت و ما کنار این اقیانوس داشتیم از گمشدگان لب دریا گدایی میکردیم. و نهایتا مولانا میگه دل جوهره و عالم عرضه، یعنی بزرگترین حقیقت هستی دل انسانه و جهان به تبع دل انسان درست شده. اما این دلی که گوهر هستی است، ما این گل رو آلوده کردیم به انواع آلودگی ها. دوستان این تیکه خیلی بلند رو لطفاً بهش توجه کنید. من خیلی آروم میخونم تا شما هم لذت شعرها رو دریابید و بتونید درشون تأمل کنید. حق همی گوید نظر من بر دل است، نیست بر صورت که آن آب و گل است. تو همی گویی مرا دل نیز هست، بعد مولانا میگه دل فراز عرش باشد نه بپست. در گل تیره یقین هم آب هست، لیک زان آبت نشاید آب دست. زان که گر آب است مغلوب گل است، پس دل خود را مگو کین هم دل است. آن دلی که از آسمان ها برتر است، آن دل ابدال یا پیغمبر است. پاک گشته آن ز گل صافی شده، در فزونی آمده وافی شده. ترک گل کرده سوی بحر آمده، رسته از زندان گل بحری شده. آب ما محبوس گل مانده است، هین بحر رحمت جذب کن ما را زتین. بحر گوید من تو را در خود کشم، لیک می لافی که من آب خوشم. اون چیزی که ما رو بدبخت کرده لافهای ماست، لافهای گزاف. دریا میگه بیا به طرف من، میگیم نه من خودم آب دارم و همین آب برای من کافیه، من آب خوش دارم. بحر گوید من تو را در خود کشم، لیک می لافی که من آب خوشم. لاف تو محروم می دارد تو را، ترک آن پنداشت کن در من درآ. دوستان اینا رازن، اینا گنجن، به خدا با همه وجود اینا رو دریابید. آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای آب و می کشد. گر رهاند پای خود از دست گل، گل بماند خشک و او شد مستقل. آن کشیدن چیست از گل آب را؟ جذب تو نقل و شراب ناب را. نقل و شراب رو معنی لذات دنیایی. این که این همه دنبال لذات میریم، این در واقع یعنی این که ما نمیخوایم بریم به طرف حقیقت، نمیخوایم بریم به طرف نور، نمیخوایم به طرف دل بریم. همچنین هر شهوتی اندر جهان، خواه مال و خواه جان و خواه نان، هر یکی زینها تو را مستی کند، چون نیابی آن خمارت میزند. اگه میخواییم ببینیم که ما معتادیم یا نه، ببینیم اون چیزی که داریم اگر نداشتیم خمار میشیم یا نه. خماری نشانه اعتیاده. ممکنه یک کسی تمام عمرش مواد مخدر مصرف نکنه ولی تمام عمرش معتاد باشه. بنابراین ما به تعداد چیزهایی که نبودشون خمارمون میکنه معتادیم. هر یکی زینها تو را مستی کند، چون نیابی آن خمارت میزند. این خمار غم دلیل آن شده است، که بدان مفقود مستیت بوده است. جز به اندازه ضرورت زین مگیر، تا نگردد غالب و بر تو امیر. سرکشیدی تو که من صاحب دلم، حاجت غیری ندارم واصلم. آنچنان که آب در گل سر کشد، که منم آب و چرا جویم مدد. دل تو این آلوده را پنداشتی، لاجرم دل زهل دل برداشتی. خود روا داری که آن دل باشدین، کو بود در عشق شیر و انگبین. انگبین یعنی عسل. دلی که لذت رو در شیر و انگبین یعنی در عالم ماده جستجو میکنه، این دل واقعی نیست. چرا؟ دلیلش خیلی روشنه. دلیلش اینه که لذات مادی تماما بازتاب لذات درون دل ما هستن. لذت از درون ما به بیرون میتابه. بنابراین اگر ما منبع لذت رو که در درون خودمونه رها کنیم و به دنبال لذت‌های بیرونی بریم، این معناش اینه که ما از دل غافلیم. مولانا یه تمثیل خیلی زیبایی داره. میگه یه پرنده‌ای داره پرواز میکنه، سایه‌اش افتاده روی زمین. ابلهی صیاد آن سایه شود. یه ابلهی میاد عاشق اون سایه میشه، شروع میکنه به تیراندازی کردن به اون سایه. تمام تیراش تموم میشه و همه عمرش رو در شکار سایه ها میگذرونه. فقط یک لحظه کافیه به بالا نگاه کنه و ببینه که اصل این سایه بالاست. به نظر مولانا تمام لذات بیرونی سایه های لذتی هم که در درون ما وجود داره، اما ما عمرمون رو در شکار سایه ها داریم میگذرونیم. دوستان، این بیت از عالی ترین بیت های مولانا در باره دله. لطف شیر و انگبین عکس دل است. عکس یعنی بازتاب. تمام زیبایی و لطافت شیر و عسل بازتاب لطافت دله. هر خوشی را آن خوش از دل حاصل است، پس بود دل جوهر و عالم عرض. سایه دل چون بود دل را غرض؟ آن دلی کو عاشق مال است و جاه، یا زبود این گل و آب سیاه، یا خیالاتی که در ظلمات او می پرستدشان برای گفتگو. این دل واقعی نیست. دل واقعی چیه؟ دل نباشد غیر آن دریای نور، دل نظرگاه خدا وانگاه کور. نه، دل اندر صد هزاران خاص و عام، در یکی باشد کدام استان کدام. ریزه دل را بهل، دل را بجو، دل کوچولو رو رها کن، دل ناخالص رو رها کن، دل واقعی رو جستجو کن. تا شود آن ریزه چون کوهی از او، دل محیط است اندر این خطه وجود. زر همی افشاند از احسان و جود، از سلام حق سلامت ها نثار، می کند بر اهل عالم اختیار. هر که را دامن درست است و معد، آن نثار دل بدان کس می رسد. دوستان، این تجربه رو دارید؟ در قدیم من تو باغ می‌رفتیم اینجوری بود. یه کسی از بالای درخت می‌خواست میوه بندازه، خانم‌ها دامن لباسشون رو می‌گرفتن یا یه پارچه زیر می‌گرفتن، از اون بالا می‌ریخت داخلش. دامن گرفتن زیر درخت در واقع کنایه هست از آماده شدن برای دریافت فیض. اگر می‌خوایم اون نور و اون دل به ما برسه، دل واقعی رو باز بیابیم، باید دامنمون رو آماده کنیم. دامن یعنی چی؟ یعنی نیاز و حضور. دامن تو آن نیاز است و حضور، هین منه در دامن آن سنگ فجور. عالی بود؟ واقعا شاهکار بود در دل. خب دوستان، مولانا بارها درباره این موضوع صحبت میکنه. یه داستان براتون از مثنوی عرض کنم. محمد خوارزمشاه میره سبزوار رو میگیره و میدونید سبزوار از دیرباز همیشه یک شهر شیعه نشین بوده. وقتی که محمد خوارزمشاه سبزوار رو تصرف میکنه و میخواد مردم رو قتل عام بکنه، مردم میان زینهار میخوان، امان میخوان، گریه و زاری میکنن که تو رو خدا ما رو نکش. محمد خوارزمشاه میگه به یک شرط شما رو میبخشم و تنبیهتون نمیکنم و اونم اینه که بگردید در این شهر یک نفر به نام ابوبکر پیدا کنید و بیارید پیش من در این شهر شیعه نشین. مردم بیچاره هیچ راهی ندارن، میگن باشید میریم پیدا میکنیم. 3 روز و 3 شب تمام ویرانه ها، تمام کوچه ها، پس کوچه ها، خیابون ها، مغازه ها، خونه ها، همه رو میگردن تو شهر شیعه نشین، کسی به نام ابوبکر نمیتونن پیدا کنن. بالاخره تو یک ویرانه ای یک پیرمرد نحیف نزار مردنی پیدا میکنن که دست بر قضا اسمش ابوبکر ولی دیگه داره از دنیا میره. خلاصه شروع میکنن دست و پای اون آقا رو میبوسن و میگن نجات شهر ما به شما بستگی داره. یه تخته میارن چون نمیتونه راه بره، اونو میذارن روی این تخته، میارن پیش خوارزمشاه و میگن تو شهر ما یه دونه ابوبکر بود، اونم همین بود، برای شما آوردیم. خیلی عصبانی میشه و میگه آخه در این شهر فقط یک نفر به نام ابوبکر باید باشه، اونم اینجوری که داره میمیره. مولانا میگه منظور من از سبزوار جهان، منظور من از خوارزمشاه خداست و منظور من از ابوبکر دله. خداوند ما رو فرستاده به سبزوار جهان تا دل برای او هدیه ببریم. اما همونجوری که مردم سبزوار یک پیرمرد مردنی نحیف و نزار رو آوردن به نام ابوبکر، ما هم یک دلی داریم برای خدا میبریم که این دل داغون شده، از هزاران جا آسیب دیده، هزاران بلا به سرش اومده، دیگه اصلا ارزش هدیه کردن به درگاه خداوند رو نداره. من ز صاحب دل کنم در تو نظر، نه به نقش سجده و ایثار زر. تو دل خود را چو دل پنداشتی، جستجوی اهل دل بگذاشتی. دل که گر 700 چو این 7 آسمان اندرو آید شود یاوه و نهان. دوستان اینو واقعا من شعر تلقی نمی کنم، حقیقتی است درباره انسان. میدونید شهر بغداد در اون زمان آبادترین شهر جهان بوده. غزالی میگه اگر کل شهر بغداد رو به من بدن، ته دلم سر سوزنی شادی پیدا بشه، من در انسان بودن خودم شک می کنم. دقت می کنید، امیدوارم اشتباه نکنم، حدود 20-25 سال پیش من اینو خوندم. حالا مولانا چی میگه؟ مولانا میگه 700 تا مثل جهان رو، کل جهان اگر بریزیم تو دل انسان گم میشه، انقدر این دل بزرگه. وقت دوستان ما این دل رو انقدر کوچیکش میکنیم که به خاطر یک مبلغ کوچولو پول اینو به لجن میکشیم، به خاطر یک مقام کوچولو، به خاطر مدیریت یک جایی، به خاطر نمیدونم یک منصبی حکومتی، واقعا آلودش میکنیم و داغونش میکنیم. اگر ما بدونیم در وجود ما چیزی است که انقدر پتانسیل گسترش داره که اگر جهان رو در او بریزن اصلا متوجه نمیشه، اون وقت ما بیش از این قدر انسان بودن خودمون رو میدونیم. این جمله خیلی شبیه جمله ایست که ابن عربی گفته. ابن عربی میگه لو ان العرش و ما هوا الف الف مره فی زاویه من زوایا قلب العارف ما احس بها. اگر عرش رو 1,000,000 بار بزرگتر کنی، یعنی کل جهان رو بریزی توی دل یک انسان عارف، اصلا احساس نمی‌کنه چیزی داخل دلش. دقت می‌کنید؟ این واقعا یک حقیقتی است درباره انسان. انسان میتونه به این درجه از وسعت وجودی برسه. دوباره می‌خونیم. دل که گر 700 چو این 7 آسمان اندرو آید شود یاوه و نهان. این چنین دل ریزه ها را دل مگو، سبزوار اندر ابوبکری مجو. صاحب دل آینه شش رو شود. آینه رو در نظر بگیرید که از 6 طرف آینه است، یعنی از همه طرف میتونه نشون بده. دل واقعی آینه شش روه. حق از او در 6 جهت ناظر بود، هر که اندر 6 جهت دارد مقر. نکندش بی واسطه او حق نظر، گر کند رد از برای او کند، ور قبول آرد همو باشد سند. بی از او ندهد کسی را حق نوال، شمه‌ای گفتم من از صاحب وصال. یعنی صاحب دل میشه واسطه فیض در این عالم، خداوند از طریق او به جهان برکت میرسونه. موهبت را بر کف دستش نهد، و از کفش آن را به مرحومان دهد. با کفش دریای کل را اتصال، هست بیچون و چگونه و بر کمال. اتصالی که نگنجد در کلام، گفتنش تکلیف باشد و سلام. صد جوال زر بیاری ای غنی، حق بگوید دل بیار ای منحنی. خداوند از ما پول نمیخواد، از ما دل میخواد. گر ز تو راضی است دل، من راضیم، ور ز تو معرض بود اعراضیم. ننگرم در تو، در آن دل بنگرم، تحفه او را آر ای جان بردرم. با تو او چون است، هستم من چنان، زیر پای مادران باشد جنان. اینه که بهش زیر پای مادره، به نظر مولانا معناش دله. دقت میکنید، مادر و بابا و اصل خلق اوست، ای خنک آن کس که داند دل ز پوست. تو بگویی نک دل آوردم به تو، گویدت پر رست از این دلها قطو. میگیم خدایا من دل برات آوردم، میگه این دل به درد من نمیخوره، این دل آلوده است. آن دلی آور که قطب عالم اوست، جان 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 آدم اوست. از برای آن دل پر نور و بر، هست آن سلطان دلها منتظر. تو بگردی روزها در سبزوار، آنچنان دل را نیابی ز اعتبار. پس دل پژمرده پوسید جان، بر سر تخته نهی آن سو کشان. که دل آوردم تو را ای شهریار، به از این دل نبودن در سبزوار. گویدت این گورخانست ای جری، که دل مرده بدین جا آوری. مگر محضر من قبرستونه که تو برای من دل مرده آوردی؟ رو بیاور آن دلی کان شاه خوست، که امان سبزوار کون از اوست. سبزوار جهان امنیتش در گرو دله. دوستان یه غزلی میخوام بخونم که به نظرم مهمترین کلید پرواز معنوی رو مولانا در این غزل به ما میگه. خوش به حال کسی که این کلید رو دریابه. طواف کعبه دل کن اگر دلی داری، دل است کعبه معنی تو گل چه پنداری. طواف کعبه صورت حقت بدان فرمود، کتاب واسطه آن دلی به دست آری. این که گفتن برید به مکه، برید به حج، هدف اصلی به دست آوردن دله. شمس تبریزی میگفت از شرق و غرب دنیا نماز میخونن به طرف قبله. اگر به کعبه کار نداشته باشی، میبینی که همه دارن به طرف دل هم نماز میکنن. در واقع قبله راستین دل انسانه. هزار بار پیاده طواف کعبه کنی، قبول حق نشود گر دلی بیازاری. بده تو ملکت و مال و دلی به دست آور، که دل زیاده حدت در لحد شب تاری. در شب تاریک قبر این دل که نور میده. هزار بدره زر گر بری به حضرت حق، حقت بگوید دل آر اگر به ما آری. که سیم و زر بر ما لاشه ایست بی مقدار، دل است مطلب ما گر مرا طلب کاری. ز عرش و کرسی و لوح و قلم فزون باشد دل خراب، که آن را کهی به نشماری. این دل ویران که بنزه کاه هم برای ما ارزش نداره، این از عرش و کرسی و لوح و قلم افزونه. مدار خار دلی را اگر چه خار بود، که بس عزیز عزیز است دل در آن خاری. دل خراب چو منظرگه اله بود، زهی سعادت جانی که کرد معماری. وقتی دل ویران انقدر ارزش داره، ببینید دل آباد چقدر ارزش داره. امارت دل بیچاره 200 پاره، ز حج و عمره بهایت به حضرت باری. کلوز گنج الهی دل خراب بود، که در خرابه بود دفن گنج بسیاری. اون رازی که به شما گفتم توی این بیت دوستان، من به نظرم این مهمترین اصل معنویه. اونم اینه که چاکروار کمر به خدمت انسانها ببندیم. من به نظرم هیچ راهی سریعتر، صریح‌تر، مستقیم‌تر و کوتاه‌تر برای رسیدن به حقیقت وجود نداره از این که بی قید و شرط خودمون رو خادم انسان‌ها بدونیم و خدمت نامشروط به آدم‌ها بکنیم. من واقعا میگم یه کسی مثل مولانا که کل عمرش رو توی عرفان گذرونده، اگر بهش بگیم یک راه به ما نشون بده، من گمان می‌کنم که همین راه باشه. دوستان مصرع خیلی مصرع درخشانیه. کمر به خدمت دلها ببند چاکروار. اگر این کارو کنیم چی میشه؟ که برگشاید در تو طریق اسراری. اگر بخوای رازهای خداوند رو دریابی، راه رسیدن به رازهای خدا چاکروار خدمت کردن به دلهای آدمیانه. گرت سعادت و اقبال گشت مطلوبت، شوی تو طالب دلها و کبر بگذاری. چو هم عنان تو گردد عنایت دلها، شود ینابع حکمت ز قلب تو جاری. اگر میخواییم حکمت از قلب ما بر زبان ما جاری بشه، راهش اینه که ما خدمت کنیم به دلها. روان شود ز لسانت چو سیل آب حیات، دمت بود چو مسیحا دوای بیماری. اگر میخواییم مثل سیل سخن که مثل آب حیات از زبان ما جاری بشه، راهش خدمت به دلهاست. برای یک دل موجود گشت هر دو جهان، شنو تو نکته لولاک از لب قاری. وگرنه کون و مکان را وجود کی بودی، ز مهر و ماه و ز عرض و سمای زنگاری. خموش، وصف دل اندر بیان نمی گنجد، اگر به هر سر مویی 200 زبان آری. دوستان، بحث در دل رو رها می کنیم، ادامه میدیم شعرها رو. امیدوارم که همین توضیح مختصر در ستایش دل و عظمت دل تلنگری باشه برای اینکه بیشتر از پیش در واقع به دل خودمون توجه داشته باشیم. بیت 286: این سخنهایی که از عقل کل است، بوی آن گلزار و سرو و سنبل است. بوی گل دیدی که آنجا گل نبود، جوش مل دیدی که آنجا مل نبود. بو قلاووز است و رهبر مر تو را، میبرد تا خلد و کوثر مر تو را. بو دوای چشم باشد نورساز، شد ز بوی دیده یعقوب باز. بوی بد مر دیده را تاری کند، بوی یوسف دیده را یاری کند. خب این چند بیت دوستان با توجه به مطالبی که در ابیات قبلی راجع به دل و همیشه سرسبز بودن دل گفت، درباره سخنان عرفانی، سخنان والاست. سخنهایی که از عقل کله، یک بویی از اون گلزار و سر و سنبله. آن گلزار و سر و سنبول در مصرع دوم رو غالبا گفتن همون عقل کل در مصرع اوله، یعنی بیشتر شارحان اینجوری گفتن، ولی من به نظرم میرسه که آن گلزار و سر و سنبول یعنی دل، همون گلستان دل، گلزار دل. میخواد بگه سخنهایی که از عقل کل هستند، اینها بویی از گلستان دل دارند. بوی گل دیدی که آنجا گل نبود؟ تا حالا شده شما بوی گل بشنوید ولی گلستان وجود نداشته باشه؟ نه. جوش مل دیدی که آنجا مل نبود؟ مل یعنی شراب. تا الان جوشش شراب رو دیدید که اصلا شرابی وجود نداشته باشه؟ نه. هر جا که جوش شراب باشه شراب هست، هر جا هم بوی گل باشه گل هست. منظور از بوی گل سخنان والاست، مثل خود سخنان مولانا، و منظور از جوش مل هم سخنان والاست. گل و مل استعاره از باغ دله. این سخنهای والا که حال ما رو خوش میکنه، ما رو شاداب و بانشات میکنه، وجود ما رو گرم و پر امید میکنن، این نشون میده که یه گلستانی وجود داره. ما از طریق این کتابها، از طریق این سخنان، بوی اون گلستان رو میشنویم. بنابراین همونجوری که بوی گل بدون گل نیست، این سخنهایی هم که عارفان و انبیا گفتن نشون میده که یه گلستانی وجود داره، که این سخنان از اونجا داره مایه میگیره. بو قلاووز است و رهبر مر تو را، میبرد تا خلد و کوثر مر تو را. قلاووز یعنی راهنما، مر قبل از اسمی میاد که بعدش راه هست، یعنی برای تاکید روی کلمه یه که بعدش راه داره. مر همون راست، مر تو را یعنی برای تو. بو برای تو رهبر و قلاووزه، یا میتونیم راه رو همراه فک اضافه بگیریم، بو رهبر و قلاووز توه و تو رو تا بهشت و کوثر میبره. بو یعنی چی دوستان؟ بو یعنی سخنان نیکو. سخنان نیکو راهنمایان تو هستن. بو دوای چشم باشد نورساز. نورساز یعنی درست کننده نور. بو چشم نابینا رو باز میکنه. منظور از بو سخنان والاست. سخنان والا چشم ما رو به باغ حقیقت، به باغ دل باز میکنن. همونجوری که یعقوب چشمانش نابینا شده بود و بوی پیرهن یوسف چشم او رو بینا کرد، چشم باطن ما هم با سخنان والای انسانهای بزرگ و انسانهای بدون نفس بینا میشه. بوی بد مردیده را تاری کند، بوی یوسف دیده را یاری کند. بوی بد یعنی سخنان نادرست چشم رو تاریک و کور می کنند، ولی بوی خوب یعنی سخنان نیکو به چشم کمک می کنه و باعث میشه که چشم انسان باز بشه. خب دوستان، در این چند بیت دو سه تا نکته رو به شما عرض کنم. نکته اول درباره عقل کله. مولانا در این بیت از اصطلاح عقل کل استفاده کرده. لازمه که من درباره عقل کل دو سه تا نکته رو به شما عرض کنم و قبل از اون لازمه که درباره تقسیم بندی های عقل در نظر فلاسفه مسلمان که البته از یونانی ها بخش زیادش گرفته شده یه اشاره مختصری داشته باشیم. در قدیم میگفتن که ما چندین نوع عقل داریم. یکی عقل اول که همون عقل کل در واقع میشه، یکی عقول نهگانه که به اضافه عقل اول میشن 10 تا عقل، یکی عقل فعال، یکی عقل نظری و عقل عملی، و خود عقل نظری هم میشد 4 نوع: عقل هیولانی یعنی عقلی که فقط استعداد، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل بالمستفاد. دوستان من 7-8 تا از اصطلاحات تقسیم بندی عقل از نظر قدما رو برای شما عرض کردم. تقریبا با اطمینان میتونم بگم که مولانا به این تقسیم بندی های مربوط به سنت فلسفی و کلامی ما بی‌اعتناست. یعنی او مثل همه انسان های اصیل درجه اول در چارچوب اصطلاحات قدما زندگی نمی کنه. دوستان اینو لطفاً بهش توجه کنید. انسان های دست 2، دست 3 و دست 4 یعنی انسان های غیر اصیل معمولاً یه تعدادی اصطلاح رو که دیگران به کار بردن اینها رو یاد می گیرن و اینها رو همینجوری استفاده می کنن. شما میتونید 50 تا اصطلاح عرفانی رو توتیوار حفظ کنید و بعد بشینید شعر و غزل بگید و از این اصطلاحات هم توش استفاده کنید و بگید منم شعر عرفانی گفتم، ولی این شعر عرفانی نیست. عارفان بزرگ و هنرمندان درجه اول کلمات رو معمولاً طبق سنت به کار نمیبرن. خودشون به کلمات معنی جدید میبخشن و خودشون رو در چارچوب نظریه پردازی های قدما زندانی نمی کنند. مولانا هم اینجوره. به همین خاطر مولانا از کلماتی مثل عقل هیولانی، عقل فعال، عقل مستفاد، عقل بالملکه، عقل نظری، عقل عملی، عقل معاش و اینجور کلمات استفاده نمی کنه. بنابراین میخوام یه نکته مهم بگم و اونم اینه که بزرگترین شارحان مثنوی عموما وقتی به این اصطلاحات میرسن در آثار مولانا یا به سنت ابن عربی مراجعه میکنن یا به سنت صدرائی مراجعه میکنن یا به سنت فیلسوفان قبل از مولانا مراجعه میکنن و میخوان از طریق توضیحات اونها منظور مولانا رو مشخص کنن. من به نظرم از نظر روش شناسی تحقیق در آثار مولانا این کار 100% خطاست، یعنی بیش از آن که ما رو جلو ببره ما رو گمراه خواهد کرد. شما به شرح مثنوی استاد بدیع‌الزمان فروزانفر که بدون شک برترین شرح مثنوی در طول تاریخ مراجعه بکنید، در همینجا خواهید دید که حرفایی که در این بیت زده برای شما قابل فهم و قابل قبول نیست، چون او هم با اون سنت سعی کرده این ابیات رو معنا کنه. استاد نیکلسون همینجور و استادان دیگر با همه تلاشی که کردن و واقعا خداوند بهشون خیر و برکت عطا بکنه، عموما چون برگشتن به سنت فلسفی و کلامی گذشته این ابیات رو و این کلمات رو در آثار مولانا خوب نتونستن دریابن. ببینید استاد فروزانفر از قول تعریفات جرجانی و کشاف و اصطلاحات الفنون عقل کل رو اینجوری تعریف کرده: عقل کل یا عقل اول که به عقیده حکمای مسلمان نخستین صادری است از مصدر وجود یعنی حق تعالی، مرتبه وحدت و یگانگی حق اول، مرتبه ظهور علم کلی خدا، حقیقت انسان به اعتبار آن که واسطه ظهور نفس کل است، نور محمدی، جبرائیل، آدم. عقل نزد حکما جوهری است مجرد غیر متعلق به بدن در مقابل نفس که مجرد است ولی به بدن تعلق دارد و در آن تصرف می‌کند. این توضیح استاد فروزانفر برای این بیته. استاد کریم زمانی عزیز در شرح مثنویشون به نقل از کتاب المشاعر عقل کل رو اینجور معنی فرمودند: عقل کل همان صادر اول است که عرفا آن را نفس رحمانی می‌دانند و منظور همان وجود منبسط است که بر هیاکل ممکنات ساری و جاری است. نام دیگر آن حق مخلوق است و این عقل اصل وجود عالم است که ساری است در همه موجودات بر حسب مراتب. یعنی در عقل عقل جلوه می کند، در نفس نفس است، در جسم جسم است و در جوهر جوهر است. ببینید دوستان، طبق تلقی قدما فقط خدا بود و هیچ چیز دیگری جز خدا نبود. خدا حالا میخواد بیافرینه. فلاسفه یه قاعده دارن و اون قاعده اینه که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، از یگانه جز یگانه صادر نمیشه. یعنی خداوند برای اینکه بیافرینه نمیتونه یه دفعه بی نهایت موجود بیافرینه، باید یکی یکی موجودات رو بیافرینه. اولین موجودی که خداوند آفرید عقل بود که اصطلاحا بهش میگن عقل اول یا عقل کل. چون اولین موجودی است که از خداوند صادر شده بهش میگن صادر اول یا بهش میگن عقل اول. اون وقت این صادر اول یا عقل اول زمین ساز به وجود اومدن بقیه عقول و نفوس میشه و بعدن آرام آرام جهان به وجود میاد. همون جوری که استاد ملکیان عزیز به درستی گفتن و حرفشون واقعا در اینجا هیچ به نظرم ردخور نداره، اینه که این عقل به معنای صادر اول رو با هیچ دلیلی نمیشه اثباتش کرد. یعنی نه کسی اون رو دیده و نه امکان اقامه استدلال عقلانی برای او وجود داره. و من گمان میکنم اگر عقل کل رو در مثنوی به معنای صادر اول بگیریم، در فهم سخنان مولانا به خطا خواهیم افتاد. بنابراین ما باید دونه دونه تمام مواردی رو که مولانا گفته عقل کل به نظرم 50 مورد هستن بررسی کنیم و از بررسی تک تک اینها ببینیم که مولانا درباره عقل کل چی میگه. من بدون اینکه ادعای استقصا داشته باشم، یعنی جستجوی کامل داشته باشم، به شما عرض میکنم که در بیشتر موارد مولانا وقتی که میگه عقل کل به دو چیز داره اشاره میکنه، یا به عقل اولیا و انبیا و یا به خود خدا، نه به صادر اول. اینو با احتمال عرض میکنم، یعنی با یقین فعلا عرض نمیکنم، ولی با احتمال زیاد به نظرم میرسه که عقل کل در آثار مولانا این دوتاست. او وقتی که میگه عقل کل، یا مرادش عقل عارفان و انبیا و انسانهای فرهیخته و والاست و یا منظورش خود خداونده. اجازه بدید که چند تا بیت رو با هم دیگه ملاحظه کنیم و از اینها به یک نتیجه گیری برسیم. اگر خاطر شریفتون باشه، ما چند جلسه قبل این ابیات رو داشتیم که مولانا متوجه شد که حسام الدین شلفی خسته شده و دیگه صبح شده و از خداوند خواست که از طرف او از حسام الدین شلفی عذرخواهی کنه. حالا ببینید، میگه صبح شد ای صبح را پشت و پناه، عذر مخدومی حسام الدین بخواه، عذرخواه عقل کل و جان توی. خداوند عذرخواه عقل کله، یعنی خداوند از عقل کل عذرخواهی میکنه. این عقل کل کیه که خدا ازش عذرخواهی میکنه؟ صادر اوله، یعنی اولین موجودی که خدا آفریده، خدا از او عذرخواهی میکنه. به نظر من حرف کاملا نادرستی است. منظورش از عقل کل خود حسام الدین چلپیه، به خاطر اینکه از نظر مولانا حسام الدین چلپی یک عارف والاست و او عقل کل داره و خداوند از طرف مولانا از این عقل کل داره عذرخواهی میکنه. متوجه شدید؟ بنابراین در اینجا عقل کل به معنای خود حسام الدین به عنوان یک مصداق از اولیاء خدا به کار برده. جان جان و تابش مرجان توی. یه جا دیگه مولانا میگه که قرار گرفتن در کنار عقل کل باعث کامل شدن عقل ما میشه. ماجرا از این قراره که پیامبر فرمودن تنتون رو از باد پاییز بپوشانید، به خاطر اینکه باد پاییزی همون بلایی که بر سر طبیعت میاره، همون بلا رو بر سر بدن شما هم میاره، یعنی شما رو مریض میکنه. اما تنتون رو از باد بهار نپوشونید، به خاطر اینکه باد بهار همونجوری که طبیعت رو خرم و سرسبز میکنه، بدن شما رو هم سالم میکنه. مولانا میگه که ظاهر این حدیث رو نباید بگیریم، باید تأویلش کنیم. تأویلش چیه؟ مولانا میگه تأویلش اینه که خزان نفسه، یعنی پاییز نفسه و بهار عقله. اگر میخواید خرم و شادمان باشید، خودتون رو در معرض عقل قرار بدید و اگر خودتون رو در معرض هوای نفس قرار بدید، شما پژمرده و کسل و ملول خواهید شد. خب بنابراین تفسیر مولانا از بهار و پاییز عقل و نفسه. آن خزان نزد خدا نفس و هواست، عقل و جان عین بهار است و بقاست. مر تو را عقلی است جزوی در نهان، کامل العقلی بجو اندر جهان. ما یه عقل کوچولو داریم، باید بریم یک عقل کاملتری پیدا کنیم، کنار او عقلمون کامل بشه. جز و تو از کل او کلی شود، یعنی عقل کوچیک تو از عقل کامل او کامل میشه. عقل کل بر نفس چون قلی شود، قل یعنی زنجیر، کند. عقل کل میتونه نفس ما رو مهار بکنه. عقل کل صادر اوله؟ قطعا نه. منظورش اینه که اگر میخوای کامل بشی، کنار یک انسان والا، کنار یک ولی خدا، کنار یک انسان بزرگ قرار بگیر، اون وقت عقل تو رشد میکنه و نفس تو رو مهار میکنه. پس به تعویل این بود کنفاس پاک، چون بهار است و حیات برگتاک. یک جمله دیگه داریم که میگه به روستاها نرید و در روستاها زندگی نکنید، چون عقلتون در روستاها از بین میره. اگر یه روز در روستا باشی تا یه هفته عقلتون از کار میفته، اگر یه هفته برید روستا یک ماه عقلتون از بین میره. تفسیر مولانا از شهر و روستا چیه؟ تفسیر مولانا از روستا عقل جزویه و از شهر عقل کله. و حالا میگه منظور من از عقل کلم یک انسانه، نه صادر اول. ببینید، ده مرو ده مرد را احمق کند، عقل را بی نور و بی رونق کند. قول پیغمبر شنو ای مجتبا، گور عقل آمد وطن در روستا. هر که در روستا بود روزی و شام، تا به ماهی عقل او نبود تمام. تا به ماهی احمقی با او بود، از حشیش ده جز اینها چد رود. حشیش به معنی بنگ نیست، یعنی گیاه. وان که ماهی باشدن در روستا، روزگاری باشدش جهل و عما. خب حتما کسانی که در روستا زندگی میکنن میگن مولانا چقدر حرف نادرستی میزنه، به روستاها توهین میکنه. بلا فاصله حرفش رو تفسیر میکنه، میگه منظور من از عقل کل یک انسان والاست. بنابراین اگر روستایی باشه 5 خانواده داشته باشه و یک انسان بزرگ توش باشه، اونجا کلان شهره. اگر کلان شهری باشه از حضور یک انسان والا توهی باشه، اون کلان شهر یک روستاست. ده چه باشد شیخ واصل ناشده، دست در تقلید و حجت در زده. انسانی که به وصال حق نرسیده و هنوز گرفتار تقلیده، این انسان دهه. پیش شهر عقل کلی این حواس، چون خران چشم بسته در خراس. اما عقل کلی یعنی شیخ والا کسی است که این آدمای دیگه مثل خرها که در خراس یعنی آسیاب هستن پیش او هستن. در جای دیگه مولانا میگه که آن که او از پرده تقلید جست، او به نور حق ببیند آنچه هست. نور پاکش بی دلیل و بی بیان، پوست بشکافد در آید در میان. پیش ظاهر بین چه قلب و چه سره، او چه داند چیست اندر قوسره. ما که باطن بین جمله کشوریم، دل ببینیم و به ظاهر ننگریم. جهد کن تا پیر عقل و دین شوی، تا چو عقل کل تو باطن بین شوی. ببین میگه انسانی که از تقلید نجات پیدا کرده، به ظاهر توجه نمی کنه، باطن نگره، این انسان عقل کله. و بعد میگه تو هم تلاش کن تا پیر عقل و دین باشی، فقط موی سرت سفید نشده باشه، اون وقت تو هم مثل عقل کل باطن بین میشی. من گمان میکنم واقعا عقل کل رو به معنای صادر اول به کار نبرده. گفتیم که عقل کل گاهی معنای عقل ولی خدا رو میده. چرا؟ از این جهت که از نفس و از هوا آزاد شده، از تقلید و از گمان رهایی پیدا کرده و به یک یقین پویا رسیده و میتونه باطن رو مشاهده بکنه. و یک معنای دومی هم برای عقل گفتیم که اینجا رو با احتمال بیشتر میگم. توی قسمت قبلی یه ذره اعتمادم بیشتر بود، اینجا با احتمال زیاد عرض میکنم. مولانا عقل کل رو جوری به کار میبره که گویا منظورش خود خداست، نه منظور یکی از عقول عشره یا همون عقل اول یا صادر اول. ببینید، این جهان یک فکرت است از عقل کل، عقل چون شاه است و صورتها رسول. تمام جهان یک فکر از عقل کله. به نظر میرسه که اینجا عقل کل رو به معنی خدا به کار برده، یعنی جهان اندیشه خداست، جهان فکر خداست، یک فکر خدا. یه چیز خیلی جالب که من تو بحث بازتاب بهش اشاره کردم اینه که مولانا میگه اگر شما با پدرتون دعوا کنید، پدرتون زشت میشه، دیگه دوست ندارید نگاش کنید. بعد که با پدر آشتی کردید، دوباره میبینید پدرتون در چشم شما زیبا میشه. بعد مولانا میگه عقل کل پدر همه ماست. و بعد میگه جهان صورت عقل کله. لطفا خیلی دقت کنید، عقل کل بابای همه ماست و تمام جهان صورت عقل کله. همونجوری که من اگر با پدرم دعوا کنم صورت پدر در نظر من زشت میشه، اگر ما با عقل کل آشتی نکنیم صورت عقل کل یعنی جهان در نظر ما زشت میشه، ما دیگه جهان رو دوست نخواهیم داشت. ولی وقتی که ما با عقل کل آشتی میکنیم یه دفعه میبینیم همه جهان برای ما زیبا میشه. گمان میکنم که باز عقل کل رو به معنی خدا به کار برده، یعنی اگر با خدا صلح کردی جهان برای تو زیبا میشه، اگر با خدا در جنگ بودی نعوذ بالله خدای نکرده اون وقت جهان برای تو زشت خواهد شد. با پدر از تو جفایی می رود، آن پدر در چشم تو سگ می شود. آن پدر سگ نیست، تأثیر جفاست، که چنان رحمت نظر را سگ نماست. گرگ می دیدن یوسف را به چشم، چون که اخوان را حسودی بود و خشم. با پدر چون صلح کردی خشم رفت، آن سگی شد، یعنی آن سگ بودن، آن زشتی رفت، گشت بابا یار تفت. کل عالم صورت عقل کل است. اون بیت قبلی که خوندیم چی بود؟ این جهان یک فکرت است از عقل کل. اونجا گفت جهان فکرت خداست، اینجا میگه جهان صورت خداست. کل عالم صورت عقل کل است، کوست بابای هر آن که اهل قل است. چون کسی با عقل کل کفران فزود، صورت کل پیش او هم سگ نمود. صلح کن با این پدر یعنی با عقل کل، آقی بهل تا که فرش زر نماید آب و گل. پس قیامت نقد حال تو بود، پیش تو چرخ و زمین مبدل شود. بعد مولانا یکی از رازهای خوشحالی خودش رو بر ما آشکار میکنه، اونم اینه که میگه من با عقل کل آشتی کردم، جهان برای من شده مثل بهشت. من که صلحم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. هر زمان نو صورتی و نو جمال، تازه نو دیدن فرو میرد ملال. من هیچ وقت گرفتار تکرار و ملال نمیشم، همیشه همه چی برای من نوعه. چرا؟ چون من با عقل کل آشتی کردم. خیلی دوستان بعید میدونم عقل کل رو به معنی صادر اول به کار برده باشه، واقعا بسیار بسیار بعیده. احتمال خیلی زیاد میدم که منظور او از عقل کل خود خدا باشه. ببینید در مقابل عقل کل، عقل جزوی قرار داره. عقل جزوی همون عقل بسیار پربرکت و مقدسی است که علم و فلسفه و دانش از اون به دست میاد. یعنی تمام پیشرفت‌های بشری مدیون عقل جزویه، عقلی که جستجوگر، کاوشگر، اهل استدلال، اهل تلاش و کوششه. و یکی از بزرگترین علل عقب ماندگی ما مسلمانان در 700-800 سال گذشته مبارزات ابلهانه و جاهلانه‌ای بوده که با عقل جزوی شده. یعنی کوبیدن عقل جزوی یعنی نابود کردن فلسفه و نابود کردن ساینس، نابود کردن علم. و خب در کشور ما به نام عرفان و به نام دین عقل جزوی رو همیشه کنار گذاشتن. اگر مولانا هم با عقل جزوی مخالف باشه، بدون شک ما باید او رو نقدش کنیم و بگیم که داری اشتباه میکنی. من تقریبا همه مثنوی رو یک بار از منظر عقل جزوی خوندم و متوجه شدم وقتی که مولانا میگه عقل جزوی، به اون عقلی که فلاسفه و دانشمندان دربارش صحبت میکنن اشاره نمیکنه. مولانا 8 ویژگی رو برای عقل جزوی برشمرده که من فرستشون رو میگم، چون اگه بخوام توضیح بدم یه جلسه وقت میخواد. اگر عقل ما این 8 خصوصیت رو داشته باشه، از نظر مولانا عقل جزویه و عقل جزوی به نظر مولانا با این ویژگی ها عقل خوبی نیست. 1. عقل جزوی حد خودش رو نمیشناسه و ادعا میکنه تمام حقایق هستی رو میتونه بفهمه و اگر چیزی خارج از فهم و درک او باشه انکارش میکنه، یعنی میگه هر چیزی را که من نمیفهمم نیست. 2. عقل جزوی استدلال رو تنها راه دستیابی به حقیقت میدونه. دوستان با همه ارزشی که استدلال منطقی و فلسفی داره، اما ما باید بدونیم که استدلال تا یه جاییست. اتفاقا مهمترین مسائل جهان از راه استدلال قابل فهم نیستن، مثل عشق، مثل محبت و خیلی چیزهای مهم دیگه. ما اینها رو یا از راه شهود دریافت میکنیم یا از راه ارتقای مرتبه وجودی دریافتشون میکنیم. ولی عقل جزوی میگه که فقط با استدلال، هر چیزی که به طور استدلال میفته برای من قابل قبول نیست. 3. عقل جزوی با عشق سر سازگاری نداره، اصلا زیر بار عشق نمیره و عشق رو قبول نمیکنه. از نظر مولانا دارم میگم ها. چهار، اهل نزاع و مجادله است، یعنی لذت میبره از کشمکش، لذت میبره از مجادله کردن و نزاع کردن. مولانا میگه که این عصار رو خدا به ما داده که باش راه بریم و ما این عصار رو فقط داریم تو سر کله هم دیگه میکوبیم. بنابراین خود عقل بد نیست از نظر مولانا، ولی وقتی عقل میشه دستمایه جنگ و نزاع و جدال، اون وقت این عقل میشه عقل جزوی. پنج، اهل هوا و هوس و شهوت. شش، از گمان و پندار پیروی میکنه. هفت، منتهای نگاهش عالم ماده است، جز این چیزی رو قبول نداره. و هشت، به شدت حسابگره و در پی سود و زیانه. اگر عقل ما این هشت ویژگی رو داشته باشه، از نظر مولانا عقل جزویه و این عقل واقعا مانع ماست، به درد ما نمیخوره و ما باید اینو رها کنیم و بریم به طرف جلو. اگه من بخوام شعر بخونم باید زیاد بخونم، دو تا یا سه تا نمونه براتون میخونم. عقل جزوی عشق را منکر بود، گرچه بنماید که صاحب سر بود. زیرک و داناست اما نیست نیست. یعنی اون چیزی که در اینجا مهمه نیست شدنه، نبودنه، ندیدن خوده. عقل جزوی داناست اما نیست بودن رو نمیفهمه. زیرک و داناست اما نیست نیست. اینو نیست نیست نخونی تا نیست مسنده. در واقع عقل نیست نیست، مثلا میگیم او جوان نیست، تا فرشته لا نشد آهرمنیست. یه نمونه دیگه، عقل جزوی از گمان و پندار پیروی میکنه. سجده خلق از زن و از طفل و مرد، زد دل فرعون را رنجور کرد. گفتن هر یک خداوند و ملک، آنچنان کردش ز وهمی منتهک. که به دعوی الهی شد دلیر، اژدها گشت و نمیشد هیچ زیر. عقل جزوی آفتش وهم است و زن، زان که در ظلمات شد او را وطن. عقل جزوی آسیب میپذیره از وهم و از زن. و بعد مولانا میگه که عقل جزوی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را بیکام کرد. این عقل جزوی باعث میشه که عقل بدنام بشه. دوستان بس عقل رو بذاریم کنار، بریم سراغ مطلب بعدی، اونم مطلب بوه. همجور که یادتونه در این چند بیتی که خوندیم، یعنی از بیت 286 تا 290، مولانا درباره بو صحبت کرد و گفت که سخنان نیکو بوی گلستان دل هستند یا بوی گلستان عقل کل هستند، که به نظر من دل بهتره. من گمان میکنم که مولانا از یک دانشی به نام دانش بوشناسی برای ما صحبت میکنه و او خیلی زیاد درباره بو حرفای جالب میزنه. در این بیتایی که الان خوندیم، گفت سخنان والا و ارزشمند بویی از گلستان دلند. و همونجوری که بو یعنی این که گل وجود داره، این سخنان هم میگن که واقعا یک دلی و یک عقل والایی وجود داره. و نکته دیگه اینه که سخنان والا که وجود انسان رو گرم میکنند، اینها راهنمای ما به طرف گلستان دل هستند. اگر ما دنبال این سخنان بریم، میتونیم امیدوار باشیم که به دل برسیم. من در باید بو سه تا نکته رو به شما عرض میکنم و انشاءالله بحث تفصیلی رو میذارم برای یک جلسه اختصاصی راجع به بو. مقاله بسیار ارزشمندی استاد محمدعلی اسلامی ندوشن داره به نام بو در نزد حافظ، شاید 50 صفحه باشه، خیلی مقاله ارزشمندی است. بو واقعا خیلی ماجرا داره در فرهنگ ما و خیلی حرفای عمیق دربارش میشه زد. من سه تا نکته درباره بو عرض میکنم. اولین معنایی که برای بو مولانا استفاده میکنه، بو به معنای اون انرژی و احساسی است که ما از انسانهای دیگه میگیریم. دقت میکنید، ما انسان‌ها با حرف زدن با هم ارتباط برقرار می‌کنیم، با رفتارهای غیر کلامی و زبان بدن با هم ارتباط برقرار می‌کنیم، اما غیر از اون هر انسانی یک بویی داره. به نظر مولانا محال چیزی در درون انسان باشه و انرژی تولید نکنه. بنابراین خودخواهی و بدخواهی و کینه و نفرت و حسادت یک مقدار عظیمی انرژی منفی تولید میکنن. خودپسندی و خودبینی و حسادت و از خونم نفرت و اینها انرژی منفی ایجاد میکنن. متقابلا خیرخواهی، خوشبینی نسبت به انسانهای دیگه، نیکندیشی، بخشندگی، مهرورزی و صفات خوب انسانی هم مقدار زیادی انرژی خوب تولید میکنن. مولانا میگه بوی کبر و بوی حرص و بوی آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز. همجور که پیاز بخوریم از دهن ما بوی بد میاد، مغرور بودن هم بو داره. شما دیدید، نمیدونم تجربه کردید، بعضی آدما رو میبینه آدم بدون اینکه اصلا باشون حرف بزنه احساس میکنه که داره خفه میشه، یک جو سنگین ایجاد میشه. نکته خیلی مهم اینه که چون هر چیزی در درون ما باشه بو داره، نفس بو داره، عقلم بو داره. و نکته بعدی اینه که ما میتونیم زبان رو کنترل کنیم، میتونیم رفتارهای غیر کلامی رو کنترل کنیم، چهره رو میتونیم مدیریت کنیم، اما هیچ انسانی انقدر وارد نیست و انقدر توانا نیست که بوی خودش رو کنترل کنه. بنابراین اگر ما به دماغ خودمون ایمان داشته باشیم، یکی از بهترین راه‌ها برای شناختن انسان‌ها اینه که به اون بوهایی که ازشون دریافت می‌کنیم توجه کنیم. یا به تعبیر دیگه، کنار کسی قرار می‌گیریم، گذشته از حرفایی که میزنه و کارهایی که میکنه، به اون انرژی که ازش دریافت میکنیم توجه کنیم. من چقدر مراجعه کننده دارم که طرف میگه من با کسی ازدواج کردم 10 ساله یا 15 ساله یا 20 سال، همون روزهای اول وقتی پیشش بودم حالم بد بود، احساس میکردم دارم له میشم، احساس میکردم که اصلا میل به زندگی ندارم، امید ندارم، شادی ندارم، ولی با این حال توجه نمی کردم و ادامه دادم و هر روز که گذشت و گذشت زندگی بیشتر به جهنم تبدیل شد. ببینید دوستان، من میتونم حرف عالی به شما بزنم، میتونم رفتار عالی داشته باشم، ولی اگر ته دلم نقشه فریب شما رو داشته باشم یا ته دلم بدخواه شما باشم، از ورای سخنان و رفتارهای من اون بو به شما منتقل میشه. و اگر انسان اعتماد کنه به دریافتایی که از دیگران داره خالصانه و صادقانه، اون وقت انسان به این سادگی ها در روابط در واقع فریب نمیخوره. من اگه میخواستم شعر بخونم زیاد بود، الان به یه مورد اکتفا میکنم. بوی سر بد بیاید از دمت، و سر و رو تابد ای لافی غمت. بوشناسانند حاذق در مصاف، تو به جلی هایهو کم کن گزاف. ما لاف میزنیم، ادعا میکنیم، ولی بوشناس ها یعنی آدمایی که دماغ جانشون بازه، اونا ما رو میشناسن. تو ملاف از مشک، کان بوی پیاز از دم تو میکند مکشوف راز. یه کسی یه مقدار زیادی پیاز خورده، بعد اومده پیش شما میگه من کلی به خودم مشک و عطر و ادکلون زدم، ولی بوی پیازش داره شما رو کلافه میکنه. خب شما میگید که بوی پیازت میگه که تو چیکار بودی. گل شکر خوردم همی گویی، و بوی میزند از سیر که یافه مگوی. اگر کسی خیلی درون والا و بزرگی داشته باشه، بوی خوبش هم خیلی نیرومند میشه، به طوری که از فاصله های زمانی و مکانی دور قابل استشمامه. قرآن مثالی که میزنه مثال یوسفه، که مولانا خیلی به این مثال علاقه داره و فراوان در شرح و تفصیل اون صحبت کرده. بوی پیراهن یوسف رو از چندین کیلومتر اون طرفتر یعقوب شنید، به تصریح قرآن. مورد دیگر مورد اویس قرنیه که پیامبر اسلام به طرف یمن وای میستاد و میگفت انی اشم مرائحت الجنه من جانب الیمن، من بوی رحمان رو، بوی خداوند رو از طرف یمن میشنوم. و مورد شگفت‌آورتر که مولانا در مثنوی خیلی عاشقانه توضیحش داده، بایزید و خرقانیه. بایزید بسطامی سالها پیش از تولد ابوالحسن خرقانی به طرف خرقان وای میستاد و مست میشد، و وقتی از او میپرسیدن چی شده، میگفت که بوی یک انسان والا از این روستا میشتم. و سالها بعد ابوالحسن خرقانی در اونجا به دنیا اومد. آن شنیدی داستان بایزید، که زهال بوالحسن پیشین چدید. روزی آن سلطان تقوا می گذشت، با مریدان جانب صحرا و دشت. بوی خوش آمد مرو را ناگهان، در سواد ری ز سوی خارقان. هم بدانجا ناله مشتاق کرد، بوی را از باد استنشاق کرد. بوی خوش را عاشقانه می کشید، جان او از باد باده می چشید. چون در او آثار مستی شد پدید، یک مرید او را از آن دم بررسید. پس بپرسیدش که این احوال خش، که برون است از حجاب 56، گاه سرخ و گاه زرد و گه سپید، می شود رویت چه حال است و نوید، چرا این همه رنگ به رنگ می شی؟ میکشی بوی و به ظاهر نیست گل، بیشک از غیب است و از گلزار کل. ای تو کام جان هر خود کامه ای، هر دم از غیبت پیام و نامه ای. هر دمی یعقوب وار از یوسفی، میرسد اندر مشام تو شفی. گفت بوی بلعجب آمد به من، همچنان که مر نبی را از یمن. که محمد گفت بر دست سبا، از یمن می آیدم بوی خدا. بوی رامین می رسد از جان ویس، بوی یزدان می رسد هم از اویس. از اویس و از قرن بوی عجب، مر نبی را مست کرد و پرترب. چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود. دومین معنایی که مولانا برای بو در نظر میگیره، سخنان والاست، سخنان بدون نفس، سخنانی که به قصد هدایت از جان نیکو و والای یک انسان صادر میشن و به هر کسی که گیرنده نیرومند و قوی داشته باشه برسن، او رو پر از نشاط، پر از حال خوش میکنه. به نظر مولانا سیبستان معنا پنهان از ما. چجوری پنهانه؟ سیبا رو دیدید یا بهار و روشون یک گرد و غباری میشینه. مولانا میگه که اگر سیب معنا رو خداوند آشکار میکرد، بنیان عالم شاید به هم میخورد و انسانها ظرفیت روبرو شدن مستقیم با معنا رو نداشتن. خداوند سیب معنا رو در غبار گفتگو پنهان میکنه، به شکلی که فقط بوی این سیبها به مشام ما میخوره. اگر ما این بوها رو بشنویم، اون وقت از این غبار عبور کنیم، ما به تدریج میتونیم بریم و به اون سیبها برسیم. در بیتهایی هم که خوندیم در داستان طوطی و بازرگان، مولانا همینو میگه. بعد از این باریک خواهد شد سخن، کم کن آتش هیزمش افزون مکن. تا نجوشد دیگهای خرد زود، دیگ ادراکات خرد است و فرود. پاک سبحانی که سیبستان کند، در قمام حرفشان پنهان کند. زین قمام بانگ و حرف و گفتگوی، پرده ای که سیب ناید غیر بوی. باری افزون کش تو این بو را به هوش، تا سوی اصلت برد بگرفته گوش. بو نگه دار و بپرهیز از زکام، تن بپوش از باد و بود سرد عام. تا نیندامد مشامت راز اثر، ای هواشان از زمستان سردتر. سومین معنایی که برای بو مولانا مطرح میکنه در مثنوی، اینو با یه تمثیل توضیح میده. اجازه بدید که من تمثیل رو توضیح بدم. یه شکارچی میخواد بره آهو شکار کنه، آهوی ختنی که نافش نافه داره. خب میره اون بیابونی که میگن آهو در اونجاست، ولی هیچ خبری از آهو نیست. چند ساعت، شاید چند روز بیهوده کوشش میکنه، آشفتوار و سرگردان از این طرف به اون طرف میره بدون هیچ گونه نشانه و اثری. بعد از چند ساعت یا چند روز رد پای آهو رو میبینه، خیلی خوشحال میشه، دیگه یک سرنخی به دست آورده که دنبالش رو بگیره و بره. دنبال رد پای آهو میره و بعد از چند دقیقه یا چند ساعت بوی مشک آهو به مشامش میخوره. اینجا دیگه پر از شور و شوق میشه و با شدت بیشتری جلو میره و بعد از چند لحظه یا چند ساعت خود آهو رو میبینه و بعد آهو رو شکار میکنه. من به نظرم این مدل، مدل سلوک معنوی همراه با طلب از نظر مولانا است. یعنی چهار مرحله سلوک رو بر این چهار مرحله‌ای که در شکار آهو وجود داره میشه تطبیق کرد. مرحله اول دست و پا زدن‌های الکی، کوشش بیهوده و سرگردانیه که انسان نمیدونه، فقط میخواد بره یه چیزی پیدا کنه، حتی نمیدونه دنبال چه چیزی میگرده. یک همی که جلوتر رفت به رد پا میخوره. رد پا یعنی چی؟ یعنی سخنان انسانهای خوب یا خود انسانهای خوب به اونها برخورد میکنه، متوجه میشه یه آدمایی هستن با آدمای دیگه متفاوتن، یه گرما و شور و نشاطی توی وجودشونه. این میشه رد پای آهو. شخص به این آدم‌های والا و سخنان والا دل می‌بنده، اما هیچ تجربه شخصی نداره و هیچ چیزی رو نچشیده هنوز. اگر دنبال این رد پا بره، یواش یواش نخستین تجربه ها و چشش ها برای او اتفاق میفته و یه چیزی رو میچشه. اون وقت دیگه شوق او برای سلوک صد چندان میشه و میره جلو تا بالاخره به یقین میرسه و میبینه. در اینجا مولانا بو رو به معنای نخستین دریافت‌های عارفانه که مثل برق گذران و جهنده هستند در نظر گرفته. یعنی اگر ما به سخنان بزرگان حتی بدون هیچ تجربه اعتماد کنیم یا به انسانهای والا عارفان بزرگ اعتماد کنیم بریم کنار اونها، یواش یواش بر اثر مصاحبت و مجالست اونها در ما یک جرقه هایی میزنه، یک برقایی میزنه، اون برقا میشن بو و ما اگر رد اون بو رو بگیریم امیدواریم که به مطلوبمون برسیم. خیلی بیت ها زیبان. دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. زاد دانشمند آثار قلم، زاد یعنی رهتوشه، زاد صوفی چیست؟ آثار قدم. همچون صیادی سوی اشکار شد، گام آهو دید بر آثار شد. چند گاهش گام آهو در خور است، بعد از آن خود ناف آهو رهبر است. چون که شکر گام کرد و ره برید، لاجرم زان گام در کامی رسید. رفتن یک منزلی بر بوی ناف، بهتر از صد منزل گام و طواف. آن دلی کو مطلع مهتاب هاست، ببینید تعبیر مطلع مهتاب چقدر زیباست، بحر عارف فتحت ابواب هاست. بنابراین بو گاهی اوقات یعنی انرژی که از انسان ها میگیریم، گاهی اوقات یعنی سخنان والایی که از بزرگان میشنویم و گاهی اوقات یعنی نخستین تجربه های معنوی که خیلی گذرا و زود گذرن. اگر اونها رو بگیریم، اون حالهای خوش رو دریابیم، راهنمای ما میشن به طرف جلو. دوستان برگردیم به جزومون. بیت 291. تو که یوسف نیستی یعقوب باش، همچو او با گریه و آشوب باش. بشنو این پند از حکیم غزنوی، تا بیابی در تن کهنه نوی. ناز را رویی بباید همچو ورد، چون نداری گرد بدخویی مگرد. زشت باشد روی لازیبا و ناز، سخت باشد چشم نابینا و درد. پیش یوسف نازش و خوبی مکن، جز نیاز و آه یعقوبی مکن. دوستان یوسف و یعقوب داستانشون در سوره یوسف در قرآن اومده و به شدت مورد علاقه مولاناست. یعنی از داستان زندگی یوسف و یعقوب فکر میکنم حدود 40 بنمایه زیبا مولانا استخراج کرده و اینا رو با تفصیل تمام در آثار خودش آورده. در این ابیات مولانا یوسف رو نماد عارف کامل و واصل میدونه و یعقوب رو نماد سالک مبتدی میدونه. یه کمی عجیبه واقعا ها، با اینکه یوسف پسر یعقوبه ولی مولانا این نمادسازی رو وارونه انجام داده. دوباره میگم، یوسف رو نماد عارف کامل و واصل دونسته و یعقوب رو نماد سالک مبتدی. نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که چون با بوی پیرهن یوسف چشم یعقوب بینا شد، به نظر مولانا یوسف از یعقوب بالاتره. بنابراین یوسف در مقام ناز قرار داره و یعقوب در مقام نیاز قرار داره. نکته بسیار مهمی که مولانا از این بحث در واقع استنباط میکنه مسئله است به نام حدشناسی، که یکی از مهمترین اصول تعلیم و تربیت و همیشه باید بهش توجه داشت. حدشناسی در دیگر سازی اهمیت داره، در خودسازی اهمیت داره، در ارتباط با استادان هم اهمیت داره. در دیگر سازی یعنی تعلیم و تربیت دیگران، حدشناسی یعنی این که مطابق درک و فهم دیگران سخن بگیم و وظایف و تکالیف متناسب با ظرفیتشون به اونها بدیم. در خودسازی حدشناسی یعنی این که ادعای ما متناسب با سطح خودمون باشه، بیشتر از سطح واقعی خودمون ادعا و لاف نداشته باشیم. و دوم این که خودمون رو با بزرگترها مقایسه نکنیم، به این معنا که تکلیفها و وظایف و کارهایی که اونا انجام میدن اونو بر خودمون تحمیل نکنیم. الان که مولانا خیلی رایج شده، من دیدم خیلی ها در عرض یک ماه میخوان بیان کاری که مولانا کرده بکنن و به همون جایی که ایشون رسیده برسن. نمیشه واقعا. منی که یک دانشجوی تازه کار هستم، یه استاد بزرگی مثل استاد ملکیان رو میبینم کتابی معرفی میکنه یا کارهایی میکنه و من میخوام عیناً همون کارها رو انجام بدم. من واقعا نمونه دیدم ها، کسانی که مثلا از استاد ملکیان، استاد شفیع کدکنی، استاد سروش میخوان تقلید کنن به نادرست و سعی میکنن که اون کارهایی که اونا کردن یا کتابایی که اونا خوندن رو اونا رو بخونن و گمان میکنن مثل اونا خواهند شد. ما باید حد خودمون رو بشناسیم، وگرنه این مقایسه کردن جز آسیب واقعا برای ما بهره‌ای نخواهد داشت. و در مقام عمل باید کارهایی رو انجام بدیم که در حد ما و ظرفیت ماست. در برابر استادان هم مهمترین حرف مولانا اینه که با اونها مجادله نکنیم و با اونها ادعای همانندی و همسری نداشته باشیم. بنابراین ما باید بدونیم در مقام نازیم یا در مقام نیازیم. اگر دیدیم که ما مانند یعقوبیم، به هیچ وجه نباید ادعای استقلال، ادعای کمال داشته باشیم، خودمون رو نیازمند بدونیم. اگر دیدیم مثل یوسف شدیم، او وقت با اعتماد به خودمون بدون خودخواهی میتونیم یک نوع استقلال داشته باشیم. در اینجا مولانا در بیت 292 اشاره کرده به حکیم صناعی غزنوی. بشنوین پند از حکیم غزنوی. دوستان، غزنوی بدون هیچ شکی محبوب ترین شاعر در خانواده مولانا و یاران مولانا است. برهان الدین محقق ترمذی به شدت عاشق صنایع بوده و اصلا ایراد می‌گرفتن به او که چرا این همه شعر صنایع می‌خونی. شمس تبریزی به شدت به صنایع حساسیت داره، گاهی اوقات نقدش می‌کنه و بسیار از مواردم شیفتگی داره نسبت بهش. مولانا هم طبق مثنوی و دیوان شمس و مناقب العارفین هیچ شاعری رو به اندازه صنایع دوست نداره و استفاده‌ای که از صنایع کرده واقعا با هیچ شاعری حتی با عطار قابل مقایسه نیست. حدیقه صنایع رو یاران مولانا به عنوان کتاب درسی میخوندن و مثنوی قرار بوده به سبک حدیقه صنایع سروده بشه. مولانا این دو بیتی رو که من توی گیومه گذاشتم مستقیما از یک غزل صنایع غزنوی نقل کرده که من این غزل رو براتون نوشتم که با سبک سخنسرایی صنایع آشنا بشید. غزل 107 از دیوان صنایع غزنوی. این مال صنایع. مولانا عیناً این آورده توی مثنوی. ناز را رویی به باید همچو ورد. باید یک صورتی مثل گل داشته باشه آدم تا بتونه ناز کنه. چون نداری گرد بدخویی مگرد. یا بگستر فرش زیبایی و حسن، یا بساط کبر و ناز اندر نورد. در سرت باد است و بر رو آب نیست. آب یعنی آبرو و رونق و اعتبار. پس میان ما دو تن زین است گرد. زشت باشد روی نازیبا و ناز، صعب باشد چشم نابینا و درد. مولانا کلمه صعب رو به سخت تبدیل کرده. جوهرت زول نبود است این چنین، با تو ناز و کبر کردین کار کرد. زرز معدن سرخ روی آید برون، صحبت ناجنس کردش روی زرد. کی کند ناخوب را بیداد خوب، چون کند نامرد را کافور مرد. تو همه بادی و ما را با تو صلح، ما تو را خاک و تو را با ما نبرد. دوستان بریم به بیت‌های آخر. مولانا به مناسبت تفاوت مقام یوسف و یعقوب میرسه به بحث ناز و خیلی زیبا و ظریف دوباره بحث رو بر میگردونه به داستان طوطی و بازرگان. ببینیم طوطی که مرد چی بود منظورش از مردن. ما یک معنای مردن رو دو سه جلسه قبل عرض کردیم، یعنی مردن در چشم مردم، یعنی بی‌اعتنایی به داوری‌های دیگران. الان معنای دیگر مردن رو مولانا میگه. معنی مردن ز طوطی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. اینه که طوطی در قفس مرد و با مردن نجات پیدا کرد، منظور نیازه. نیاز به معنای فقر مادی نیست به هیچ وجه. نیاز یعنی طلب شدید، درد و درخواست زیاد و فروتنی و افتادگی فراوان. این کلید رشد معنویه در اینجا. در نیاز و فقر خود را مرده ساز. اگر ما فروتن و افتاده باشیم چی میشه؟ یک انسان والا ما رو زنده میکنه. تا دم عیسی تو را زنده کند، همچو خیشت خوب و فرخنده کند. و این دو بیت رو دوستان واقعا حفظ کنید و همیشه بخونید. از زیباترین شعرهای ادبیات فارسی هن. اگر هزاران سال باران بر سر سنگ بباره، یک گیاه هم اونجا رشد نمیکنه. چون سنگ فروتن نیست. اینجا سنگ نماد غرور و خودپسندی و ادعای بیخوده. اما با اولین باران بهاری خاک نرم افتاده کنار اون سنگ میشه گلستان. بنابراین خاک نماد افتادگی و تواضع و فروتنیه و سنگ نماد انعطاف ناپذیری، خودپسندی و قساوته. از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل به روی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. امیدوارم که واقعا ما هم از سر امتحان هم که شده مدتی خاک بودن رو تجربه بکنیم. امیدوارم که دوستان عزیزم خسته نشده باشه.